فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. در بین مناسبت‌های تقویمی ما یکی از مهمترین ها و تربیتی ترین ها همین اجتماعی است که امشب محبان قمر بنی هاشم پناه آوردن به مادر بزرگوارش. یه مختصر مقدمه ای عرض میکنم، بعد سعی میکنم راجع به خود موضوع حرف بزنم. یکی از مشکلات بزرگ ما امروز اینه که جایگاه مادر شناخته نشده. وقتی میخوان به یک بانو، چه اون جریانهایی که بویی از دین نبردن، به بانوان میخوان احترام بگذارن، نقش مردانه بهش میدن. این که تریلی میتونه سوار شه، این که نمیتونم وزنه فلان میتونه پرتاب کنه. حالا نمیخوام بگم اونا خوب است یا خوب نیست. ما هم اگر گاهی بخوایم بگیم مثلا الان وضع بانوان بهتر از قبل از انقلابه، مثلا میگن آقا آمار تحصیلاتشون انقدر شده، میزان مثلا اشتغالشون فلان شده، درصد رشد خانومهای دانشگاهی کذا شده. اون چیزی که اصل این موضوعه اصلا بهش کمتر توجه میشه. این آمار دادن ها مثل این میمونه که بگیم فلان پزشک رو بهش اجازه دادیم دست فروشی کنه، به فلان قاضی اجازه دادیم که مثلا فرض بفرمایید که باد بزنه یه آدم دیگه ای رو. یعنی یه کار دیگری که این ذاتی این شخص نیست لزومن، فضیلت براش نیست لزومن، رو به حساب میاریم. اون چیزی که یک مادر رو از بقیه متمایز میکنه اینه که او میتونه انسان تربیت کنه. اینی که ما امشب دور هم جمع شدیم برای یک مادری است که قمر بنی هاشم تربیت کرد و چیز دیگری تو ذهنمون نیست. برای همین عرض کردم از مهمترین مناسبت هاست. یه ویژگی استثنایی بانوان دارن که آقایون ندارن. همسر پیغمبر و امام بودن دلیل قطعی برای اینکه کسی آقایت به خیر باشه نیست. در انبیاء گذشته همسر بعضی از انبیاء حتی جهنمی بودن به نص قرآن. پیغمبر ما هم از این موضوع بی بهره نبوده. اتفاقا اگر یک بانویی درست تربیت نشده باشه، شرایطش رو درک نکنه، بره تو خونه پیغمبر بشه همسر پیغمبر، ممکنه خدای نکرده این فرصت و قدر ندونه، پیغمبر رو اذیت کنه یا به پیغمبر خیانت کنه در مسیر رسالتش، اتفاقا فضا برای بدکاری او بیشتر فراهم بشه. کما این که برای بعضی از همسران بعضی از ائمه ما هم، مثل یه همسر امام سجاد، یک همسر موسی بن جعفر، یک همسر امام مجتبی رخ داده، همسر حضرت جواد رخ داده. بعضی از همسران اینها جهنمی هن، حتی جدا شده امام از اونها. در بین فرزندانم هم اینطور. این که کسی فرزند پیغمبر باشه بگیم حتما دیگه از پل حساب کتاب قیامت گذشت، نه خیر، اینطور نیست. قرآن که پسر حضرت نوح رو پرچم کرده، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. در بین ائمه ما هم فرزندانشون همه یه ساعت نیستن. یه پسری داشت امام صادق علیه السلام که امام از او شبیه دشمنان تقیه میکرد، اسمش عبدالله افتهه. یعنی حضرت با چهار تا از شاگرداش نشسته بود داشت بحث میکرد، این که میومد تو موضوع بحث رو عوض میکرد. یه نقلی به جناب زید منسوبه، نقلش هم قابل اعتناس، اگر درست باشه یعنی اونجا هم تقیه بوده. جناب زید نقل شده ازش یه حرفی زده، پسر امام سجاد گفته بابای من خیلی منو دوست داشت، یه لقمه غذا میخواست به من بده، امتحان میکرد داغ یا سرده، نمیخواست من داغی یه لقمه غذا رو بچشم. مگه میشه منو بذاره جهنمی بشم و امام بعد از خودش رو من معرفی نکرده باشه؟ اگر این نقل درست باشه یعنی حضرت سجاد از او تقیه کرد. نوه امام حسن سلام الله علیه، سلام الله علیه برای امام حسنه، تو این ور اون ور که مینشست فقه امام صادق رو شبه تمسخر میکرد. برادری داشت امام رضا علیه السلام، خوب عمل نمیکرد. امام رضا علیه السلام فرمود فریب چی خوردی که فکر کردی چون پسر فاطمه زهرایی در نسب تو دیگه جهنم نخواهی رفت؟ اون مال فرزندان بیواسطشه، خوب دقت کن، فرزندان بیواسطه فاطمه زهرا در دامان فاطمه زهرا پرورش پیدا کردن، برای همین امامن اصلا، بقیه نه. ما در ادله شرعی جایی نداریم که کسی پسر یه پیغمبر باشه یا نوه یه پیغمبر باشه یا پسر و نوه امام باشه حتما عاقبت به خیره. به عکسش در مورد یک بانو داریم که کسی که شوهر او باشه امامه، کسی که فرزند او باشه امامه، اون صدیقه طاهر است استثناءً. یعنی این جایگاه اگر این بانو به اوج کمال خودش برسه همسر او میشه امام. سید مرتضی برای استدلال به امامت امیرالمومنین با غیر شیعیان، حتی یکی از ادله امامت امیرالمومنین را این نوشته که شوهر فاطمه زهراست. این استثنائیه، فاطمه زهرا شوهرش به خاطر اینکه شوهر اوست دلیل بر امامتش، فرزندانش چون فرزندان او هستند دلیل بر امامتشون. این مادری که اوج کمالش برای صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، این خاص بانوان و چند بانو خاصه. فرزندان امیرالمومنین کم نیستند، 20 و چند فرزند به نقل 20 و چند پسر. چند تا اینو کربلان؟ 15 تاشون حداقل نرفتن کربلا، همه یه جور نیستن. چون پسر امیرالمومنین است اینطور نیست که چون پسر امیرالمومنین است حتما بهشتیه، حتما وقت و غنیمت میشموره، حتما کربلا میره. نه خیر، نرفتن، اینطوری نیست. تربیت بخش زیادیش به دامن مادر، به پرورش دهنده، به آغوش او بستگی داره. روزی که ما تو جامعهمون، الان این آقای سید رضی موسوی شهید شده، خوش به سعادتش، خدا با امیرالمومنین محشورش کن. خیلی آقا آدم باید با کلاس باشه که بدترین دشمنان خدا برای کشتن این یه نفر عملیات اختصاصی طراحی کن. خدا انشالله عاقبت ما رو هم به شهادت منجر کنه. اما روزی جامعه ما رشد میکنه که همونقدر که افتخار به شهادت سید رضی و حاج قاسم و امثال اینا میکنیم، به این که یه نفر شهید پروریده هم به او همونقدر نگاهمون قبطه باشه. اینجوری نیست که اینها از زیر بوته عمل نیمدن به اینجا رسیدن. بدون تربیت کسی به جایی نمیرسه، شانسی نیست، گتره نیست. لذا یکی از چیزایی که تو ازدواج ما مهمه اینه که وقتی میخوایم ازدواج کنیم ببینیم این بانو اگر روزی مادر فرزند من شد، من نگران بچه‌م نیستم، الان داغم متوجه نیستم، بعدن که شد همسرم رو دیدم فرزنددار شدم، وقت بیرون هستم خیالم راحته که عاقبت بچم دست کیه. عاقبت فرزند بخش زیادیش به مادره. از سعید و سعیدون فی بطن امهی، مادره که باعث سعادته. شقاوتم بخش زیادش به مادر برمیگرد، مال تربیت. یعنی این همه فرزند داشت امیرالمومنین، خیلی هاشون کربلا نیومدن. از بین فرزندانش تنها خانواده‌ای که از یکی از همسران امیرالمومنین همه اومدن شهید شدن، بچه های امالبنینه، هر چهار پسر. چیزی دیگه هم نبود، چیزی تربیت کرده بود که 10 فرزندم داشت آمده بودن. و یکی از مهمترین ویژگی های امشب اینه که ما به احترام مادری او جمع شدیم. یعنی بگن چرا آمدی، میگن مادر قمر بنی هاشم. یعنی توجه به این نقطه مهمه. خدا انشالله بانوان کشور ما رو زیر سایه ام البنین، مادران پرورش دهنده سربازان امام زمان قرار بده. حالا من چند تا جمله عرض میکنم شما ببینین. این تأکید جمله مال امیرالمومنینه. در جنگ جمل امیرالمومنین سلام الله علیه نمیگذاشت امام حسن و امام حسین جلو برن. یه جا امام حسن به خدزت فرمود که املکو عنی هذا الغلام، برش گردونید کمرم میشکنه، همه باید فدای این دو بشن، اینا باید برن کنار، نباید برن به جنگل. پرچمو به دست محمد حنفیه میبست. محمد حنفیه پسر امیرالمومنینه، ولی چون امیرالمومنین به عشق پیغمبر چند محمد داشت، بعضی از اینا به مادرشون میشناسن که اشتباه نشن با هم. این کدوم محمد ابن علیه؟ این محمد حنفیه است. حنفیه اسم مادرش. وقتی میخواست پرچمو به دستش ببنده برای اینکه تو جنگ تکون نخوره، پرچم رو میدستن. این کسایی هم که تو لیفت و اینا هستن دیدید چیزی به مچشون میبندن، فقط نمیگیرن، پرچم میبستن به دست پرچمدار. پرچمداری هم آبرو سپاه بود. پیغمبر امیرالمومنین بهش فرمود که تزب محمد حنفیه، تزول الجبال، جنگ سخت میشه کوها میلرزن، ولا تزول، ولی تو نلرزی. خیلی هم شجاعت داشت، اما یه جاهایی تو جنگ کم میآورد. یه جایی میدید چند هزار نفر یه نقطه ای رو دارن هدف میزنن، این بخواد بره وسط اینا تکه پاره میشه. اومد به امیرالمومنین اعتراض کرد، گفت من پسر تو نیستم، همش منو میندازی جلو، این حسن چی پس؟ چرا فرق بین ما قائلی؟ ببین آقا، سوال اینجاست، من پسر علی ابن ابی طالبم، تو ذهنشون اومد این یکی هم پسر علی ابن ابی طالب. حضرت دو کار کرد که این رو از توهم بیاره بیرون. یه جایی که جنگ به هم پیچیده بود و کار سخت بود، فرمود حسن جان برو. امام مجتبی نرفته برگشت، باز کرده بود اون گلوگاهو. وقتی برگشت این محمد حنفیه زرد شد از خجالت. امیرالمومنین فرمود لا تعنفیا بنی، بابا جون اب نداره، تو پسر من هستی، ولی این پسر فاطمه است و پسر پیغمبره، تو اصلا خودتو نباید قیاس میکردی، تو درست پسر منی، ولی پسر فاطمه زهراست. امیرالمومنین میخواست وصیت کنه به فرزندانش برای ارث، فرمود میراث همه یکسان، پسرها معلوم، دخترها معلوم، اما تقربا الالله، برای اینکه خدا به من نگاه کنه، اسم بچه های فاطمه را بالا می نویسم. دقت فرمودین؟ امیر المومنین اینو فرموده. این جزء وصیت های منه، اینجا شاید 200 بار رو منبر گفتم. انشالله که ما چند تا صحنه تاریخ به همون بدهکاره. یکی این که ما اون صحنه ای که پیغمبر دست امیرالمومنین رو بلند کرده من کنت و مولا گفته رو ندیدیم. انشاءالله یه روزی در پهنه قیامت که زیر پرچم امیرالمومنین جمع میشیم، بگیم ما چند تا از این تصویرهای دنیا رو باید برگردونیم و دوباره ببینیم. یکی اون لحظه ایست که امیرالمومنین دستش بلند شد، یکی این صحنه است. اگر از اون تای جلسه من بگم کاغذ پخش کنید، هر کس راجع به امام حسین یه جمله بنویسه به بهترین جمله جایزه میدیم، فرض کنید از اون ته جلسه هر کی یه جمله یه خط بنویسه تا این نفر این طرفی از اون سر تا هر کی یه چیزی مینویسه، سبت الرسول رحمت الله الواسعه حسین منی و انا من حسین، مطهر آیه تطهیر، ابناء مباهله، چی مینویسیم؟ زینت عرش، زینت دوش نبی. یه روزی وقتی دوش پیغمبر نشسته بود، یه دونه از این بادمجون دورقابچینا اومد خودشو لوس کنه، اومد به پیغمبر گفت نعمت المتیه یا رسول الله، ببین کجا نشسته. بلافاصله پیغمبر فرمود نعمت راکب، من افتخار میکنم، ببین کی نشسته، نعمت راکب. حالا ما چی مینویسیم برای امام حسین؟ امیرالمومنین یه جمله‌ای بخواد بگه تو جمع ما چی میگه؟ امیرالمومنین به امام حسن، این عبارت به بحث ما ربط داره، فرمود اما اخوک الحسین، اما برادرت حسین. چی میخواد بگه؟ فرمود فهو ابن امک، پسر فاطمه زهراست. ولا ازید الوساط بذالک، هیچ چیز دیگه اضافه نمیکنه. یعنی هر که در این عالم بیچاره سید الشهدا است، برای هر صفت سید الشهدا اون صفت برای اینه که پسر فاطمه زهرا است. هر چی داره از مادر داره. روایت زیاده در این زمینه، نمیخوام بازشو باز کنم. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم اون چیزی که ما دلیل نداریم برای اینکه پسر پیغمبر و امام کسی باشه ارتقا پیدا میکنه، برای یک بانوی غیر معصوم دیندار کمال پیدا کرده داریم. انسان ها شأن تربیتیشون عمده از مادره. اگر ما اینو باور داریم، اینجور دور هم جمع شدیم برای عرض ادب به یک مادر، خدا انشالله هم ما رو نسبت مادرامون مؤدب کنه، هم نسبت مادران فرزندانمون متواضع کنه، قدر بدونیم. اینی که امروز تو جامعه ما زن خونه دارم بلاگر میشه، الان نیمرو درست کردم، بد دارم، لباس اتو میکنم، دلیلش اینه که مادر بودن او برای ما جذاب نیست. ندیدیم اون بنده خدا نیمرو درست کردنشو باید نشون بده. جامعه ای که باورش بشه همه رشد و کمال همه چیز از رشد و کمال مادر هاست، وضعش فرق میکنه. حالا من اینجوری عرض میکنم، امیرالمومنین سلام الله علیه میدونه هر کسی فرزند او بشه، یا صلواتی مرحمت کنید حواسان با من باشه، اللهم صل امیرالمومنین میدونه هر کس فرزند اوه، فرزند اوه. اما برای اینکه علمدار درست بشه برای کربلا، علمدار تربیت بشه برای کربلا، امیرالمومنین دنبال یک بانو خاص میگرده. توجه فرمودین؟ امیرالمومنین نمیگه خب هر کی بچه من باشه بچه افضل عالمه، آقای عالمه، بس دیگه، نیازی نیست. و عقیل میفرماد من یه بانوی میخوام از یه خاندان با شرافت. صلواتی مرحمت. امیرالمومنین میفرماد یه بانوی با فضیلت از یه خاندان ویژه پیدا کن. چرا؟ خوب دقت کنید، دو سه تا جمله عرض کنم. اینایی که دارم میگم مدح قمر بنی هاشمه و من یقین دارم مادرش مدح قمر بنی هاشم بشنوه، انشالله امشب ما رو اینجا دستخالی رد نمی کن. اول بدونیم پرچمدار بودن یعنی چی، تا بعد معلوم بشه کسی بخواد پرچمدار امیرالمومنین باشه چه جایگاهی باید داشته باشه. در جنگ احد، این پرچم هر سپاه علامت، لوگو، شعار، نماده. امیرالمومنین تو هر جنگی که وارد جنگ میشد مستقیم اول پرچمدار دشمنو میزد، چون نماد کفر بود. در بدر پرچمدارا رو زد، زیاد تدارک ندیده بودن، سه چهار تا پرچمدار رو زد، نداشتن کسی. برای احد رفتن لژیونر آوردن، 9 نفر، تاریخ ثبت کرده. ببینید توی جنگ فراوون آدم کشته بشه اسامی پیدا نیست، فرمانده رو بکشن اسمش معلومه. اسامی اینو بعد از 1400 سال مونده. طلحه ابن ابی طلحه، پسرش نوفل ابن خویلد اسم بردن، 9 نفر. گفتن اگر این پرچمدار افتاد نفر بعد گفتن دیگه بعد 9 لازم نیست. در احد امیرالمومنین هر 9 پرچمدار رو زد، پرچم کفر رو شکست. دیگه کسی جرأت نکرد پرچم بلند کنه مقابل امیرالمومنین. خود امیرالمومنین در سپاه پیغمبر بود، دست راست مبارکش شکست، پرچم افتاد. اومد پرچم با دست چپ برداره، 4-5 نفرمون جلو اومدن پرچم رو بردارن. پیغمبر به بقیه فرمود برید کنار. فضعوه فی یده الشمال، بذارید پرچم رو با دست چپ برداره. بعد اون انت صاحب لوائی فی دنیا والآخره، من تا تو هستی نمیخوام پرچم دست کسی دیگه بیفته. در لشکر پیغمبر صاحب لوا امیر المومنینه. این روایت رو ببینید، پیغمبر فرمود علی جان، اشرف عالم در قیامت منم، اون که جلوتر از من حرکت میکنه پرچم داره، پیش قراوله، و این پرچم به دست توه. همه بهشتیان از آدم به بعد زیر پرچم تو هستن. پرچمداری یعنی اعتبار همه لشکر. حالا شما خود امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود پرچم رو به دست شجاع‌ترین افرادتون بدید، پرچم رو راست بگیرید، کج نشه. این پرچم اسلامه، پرچم توحیده. وقتی در جنگ خیبر برای اینکه منافقا لو برن، پرچم رو روز اول دوم داد دست اون منافق، او تو مسیر در رفت، پرچم رو انداخت زمین، پیغمبر شب تا صبح خوابش نبرد از غصه که به پرچم توحید جسارت شده. این پرچم توحید که دست پیغمبر بود، فرمود احدی رو نمیخوام دستش این پرچم قرار بگیره جز علی. این پرچم تو کربلا امام حسین جای پیغمبر نشسته. اینی که ابن شهرآشوب برای قمر بنی هاشم میگه صاحب لواء الحسین، پرچمدار حسین، نه یه فقط یه آدم قدر قدرت، باید یه کسی باشه تالی تلو امیر المؤمنین باشه. لذا اوصافش خیلی به امیر المؤمنین شبیهه. یکی از اوصاف او که گاهی ما متاسفانه حواسمون پرت میشه کج میریم اینه، چون در حیات او 5 معصوم رو درک کرده، هم امیرالمومنین و تا امام باقر علیهم السلام، در حضور ائمه حرف نمیزد، ساکت محض بود. اون عزیزی که خیال کرده این فضیلت نیست، رفته یه خطبه درست کرده حضرت بالای کعبه بود، آقا این جدید درست شده، این خیال کرده حضرت عباس چون ساکته بعد یه خطبه درست کنیم. آقا این سکوتش ادبه، ادب علامت عقله، ادب کل، کل الادب مال صاحب کل عقله. وگرنه شما دیدی جای دیگه حرف میزنن، اعتراض میکنن، انقلت و قلت میکنن، نمیتونن سکوت کنن. اگه امیرالمومنین زمان پیغمبر در بعد در احد شهید شده بود، امروز هیچ خطبه از امیرالمومنین نبود. چرا؟ نه برای این که امیرالمومنین سلام الله علیه بلد نبود حرف بزنه، جلو پیغمبر نمیخواست حرف بزنه. قمر بنی هاشم همیشه حیاتش در محضر ائمه بود. ادب دور از محضر شما، حیوانات که ادب ندارن، ادب مال عقله. اون کسی که شاگرد خصوصی امیرالمومنینه، یعنی این سینه مملو از علم در محضر ائمه ساکته، این عقل کله. مادر اینجوری تربیت کرده. اونی که ندونه فهم میکنه باش خطبه درست کنه، فهم میکنه کمبود داره. عبارات پیغمبر برای امیرالمومنین رو شما میتونید تو عبارات سید الشهدا برای قمر بنی هاشم پیدا کنی. یکیش اینه، یکی این ادب عجیب که حاصل این تربیت. یکی دیگهش وقتی پیغمبر اکرم در جنگ خندق داشت امیرالمومنین رو میفرستاد میدان، پر کس و کار بود. ابوذر و مقداد و سلمان خوبان صحابه بودن، بنی هاشم هم بودن. وقتی امیرالمومنین داشت میرفت میدان، پیغمبر دست بلند کرد، عرض کرد اللهم لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نگذار، و انت ارحم الراحمین. بعد فرمود که عرض کرد که خدای لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، گریه میکرد. بعد از این نوشتن هر سفری امیرالمومنین رو میفرستاد، پیغمبر مضطر میشد، میگفت خدای منو تنها نگذار، یعنی کسم این علیه، من به این تکیه میکنم، و کاشف الکرب عن وجه النبی، من به این تکیه میکنم. امام حسن میخواست، خلاصه دارم عرض میکنم، امام حسن میخواست مردم رو بفرسته سراغ امیرالمومنین در جمن، فرمود بیایید ببرمتون سراغ کسی که الا من کف الله بهی رسوله، کسی که پیغمبر به او تکیه میکرد. پسری تربیت کرد ام البنین که سید الشهدا تو کربلا به او فرمود که انت صاحب لوائی ازا مزیت تفرق عسکری، لشکر میپاشه. اون عالم اینجوری گفت که یومون ابوالفضل استجار به الهدا، روزی که ستون خیمه هدایت سید الشهدا به او پناه برد، همونجور که پیغمبر تکیه گاهش امیرالمومنین بود. همه فرار میکردن، محمد حنفیه در جنگ جمل یه جایی که 1000 نفر میپایدن تیر بزنن، هی خواست بره جلو، این آدمایی که میخوان بزرگ را رد شن، خدا قسمت نکنه اشتباهه، میره جلو میاد عقب، هی میومد بره عقب برمیگشت. قمر بنی هاشم سلام الله علیه از بین یه لشکر، برگردید خودتون رو ببینید، از بین یه لشکر یه نفر چجوری به آب رسیده. امیرالمومنین فرمود تزول الجبال ولا تزول، کوها می لرزن تو نلرز، نلرزید. اصلا اینی که او به آب رسیده مثل معجزه است. چجوری به آب رسید از بین این همه آدم؟ خودش به داداشاش فرمود، فرمود ام البنین رو ما سرمایه گذاری کرده، ماجرا تموم بشه خبر بخوان بر ام البنین ببرن، ما زنده باشیم بیچاره میشیم. به ستا برادرش فرمود که میدونم، اینو این توضیح منه، میدونم که تا حالا پشت به امامتون نکردید، الان باید برید پشت به امام، رو به دشمن وایسید، تا ما زنده ایم نباید به او آسیب بخوره. بچه های ام البنین اومدن فرمود میخوام داغ شما رو قبل از این که برم میدان ببینم، میخوام هرچی دارم فدای این آقا کنم، میخوام وقتی رفتم میدان دیگه چیزی نداشته باشم. بچه های ام البنین وایستادن مقابل سید الشهدا، تیر که میومد جعلو یقونه، او را حفاظت میکردن به وجوه هم، با صورت هاشون و نحور هم، گردن هاشون. همه ما چیزی به سمتمون بیاد سرمونو میدزدیم، اینا سرشونو به سمت تیرها میبردن. کربلا نمایش موفقیت ام البنین در مادری کردن. قمر بنی هاشم تابلوی این مادره. زیاد سر شما رو درد نمیارم، فیض آماده است. اینجوری میگن که ام البنین با اینکه خیلی بچه‌هاشو دوست داشت، وقتی خبر شهادت میخواستن بیارن نگران سید الشهدا بود. لذا من با این، چون با حاجت اومدم تو جلسه، من برای این مادر شهید میخوام روزه بخونم. بی بی جان میخوام بگم پسرت چه کرد. شما اگر شنیدید به نیامت ایشون بشنوید. 3 تا کار دستش بود، این 3 تا کار خیلی به او فشار آورد. هم حافظ سید الشهدا بود، محافظ بود، مال حیث یمیل، هر جا میرفت دنبال حضرت بود. گزارشی نداریم تا او زنده بود سید الشهدا زخمی برداشته باشه. لذا تا او زنده بود بچه های سید الشهدا خیالشون راحت بود. حافظ الحرم بود، هر وقت بچه ها دامن خیمه رو بالا میزدن میدن عمو داره پاسبانی میده. تا قمر بنی هاشم زنده بود بچه های سید الشهدا تجربه ترسیدن نداشتن. این که چی میشه آدم بترسه؟ عمو بود، ابوالقربه هم عمو بود، پدر مشک، آباوری هم با او بود. یه ویژگی داره امیرالمومنین، اینو عرض کنم با همین روزه بخونم. من گاهی فکر میکردم من بخوام فضیلت امیرالمومنین بگم، یه چیزی بگم مردم هو بکشن، اما حضرت زهرا در این ایامی که خطبه مثل فدکیه خونده و حضرت مجتبی شام شهادت امیرالمومنین اینو فضیلت شمردن. هر دو فرمودن پیغمبر علی ابن ابی طالب را به هیچ مأموریتی نمیفرستاد الا اینکه بر نمیگشت مگر با فتح و ظفر. یعنی پیغمبر خیالش راحت بود علی کارو در میاره، علی بالاخره با نتیجه برمیگرد. خدا حاج قاسم رو رحمت کنه که بعضیا به او اینجوری اطمینان داشتن، هر کی منزه خودش البته، و خدا روزی کنه که مادر قمر بنی هاشم امشب ما رو دعا کنه ما برای امام زمانمون به درد بخور باشیم. بگین در حد جارو زدن زیر پای سربازان هم کارو در میاره، این در حد پاک کردن نخل لوبیای آبگوشت لشکر کارو در میاره. فرمود به هیچ کاری او رو نفرستاد الا با فتح و ظفر برگشت. کسی که اینطوری باشه همه رو امیدوار میکنه. یه نفر رو ببری آقا، یه نفر رو ببری وسط یه لشکر چند هزار نفری آب بخواد بیاره، همه میدونن نمیتونه. اما چون عمو بود به مادر شیرخوار گفتن الان میاد. شرم قمر بنی هاشم مال کمکاریش که نبود، از بس روش حساب میکردن. ردخور نداره عمو حرف بزنه، ردخور نداره. هی بچه همش که خالی نشونش میدادن. آخر سر اومد محضر سید الشهدا، عرض کرد قزاق صدری سینم تنگه، ولقد سئمت من الحیات الدنیا. آقا دیگه از زندگی بدم میاد، این بچه همش که خالی نشون میدن من ویران شدم. اون تا از بس ادب داشت سید الشهدا، تا اینو شنید، عبارت اینه، تا شنید هنوز چیزی نشده که بمیرم برات. حسین جان وقتی صحنه ای رو دیدی اینجا که شنید داره فبک الحسین بکاءن شدیدن. آقا تا شنید بلند بلند شروع کرد گریه کردن. فرمود انت صاحب و لوایی ازا مزیت تفرق عسکری، لشکر میپاشه اگه تو نباشی. بعد یه نگاه به صورت قمر بنی هاشم کردید، قمر بنی هاشم اهل یک به دو و مجادله و اصرار نه، مطیع محضه، سرش پایین بود. همینجور که سید الشهدا داشت گریه میکردید قمر بنی هاشم دیگه چیزی نگفت، اصرار نکرد. سید الشهدا به صورت برادر که نگاه کرد دید دیگه پاهاش رو زمین نیست، کنده شده. فهمود حالا اگه دلت کنده شده میخوای بری؟ اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الما، آخرین امید این بچه ها تو هستی. دیگه اصلا برنگش خیمه ودا کنه با کسی، مستقیم رفت سمت شریعه. خلاصه میکنم اینجا رو، به سمت شریعه رفت. آقا از بین این همه جمعیان چجوری عبور کردی؟ استاد آقای بهجت دلیلش آورده، میگه چجوری از بین این همه آدم رد شدی به آب رسیدی؟ میگه کسی که وعده داده باشه به سکینه، کسی که میدونه اطفال سید و شهدا در شرف کشته شدن از تشنگی، میگه ولایه هم محسها محاشا، هاشا به پسر ام البنین که بخواد از تیر و تیر انداز بترسه ولو زیاد باشن. من هم مهو سقایت العطاشا، دنبال آب آوردن بود. چی شد خودشو به آب رسون، مشکو پر کرد. یه شاعر دیگه جواب داده از این که بعضی ها میگن چرا آب نخورد، آب میخورد جون میگرفت میجنگید، میگه که آبو میخورن جگرشون خنک بشه. جگر عباس در گهواره بود، آب نمیتونست بخوره، مشکو پر از آب کرد با لب تشنه. حرفه‌ای بود، میدونه اگر مارپیچ حرکت نکنه مسیرشو حدس بزنن تیراندازا میزننش. اما این مال وقتی کسی وقت داره، اون که میدونه وضع شیرخوار وخیمه، راه مستقیم گرفت. اون هیکل تنومند شد آماج تیر، مهم نبود اصلا، به تاخت می اومد. من اینجا رو عبور میکنم به این لحظه ای که میخوام اسم ببرم در مورد قمر بنی هاشم. خدا ما رو قیامت زیر پرچم امیرالمومنین ببره انشاءالله. به تاخ می اومد، هر کاری کردن آرام نشد، تا اون لحظه ای که فوقف العباس متحیرن، دیگه دید جلو رفتن نداره، نه آب داره نه بدنی که بتونه دفاع کن. بچه ها ببینن امو این شکلی شده، روحیشون از دست میره. همینجا موند، همینجا که موند دشمن او رو دوره کرد، شد آنچه نباید میشد. همیشه سید و شهدا خودشو مثل باز شکاری میرسون بالا سر شهید قبل از شهادت، بالا سر قاسم قبل از جون دادن، بالا سر علی اکبر قبل از جون دادن، اما اینجا کار تمام شده بود. لذا تاریخ اینجوری گفته، شعرام اینجور نوشتن، نوشتن برای اولین و آخرین بار سید و شهدا به سمت علقمه با شتاب نرفت، اصلا انگار نمیخواست اون صحنه رو ببینه. فمشا آل مسرعه الحسین، آرام آرام پیاده. فمشا آل مسرعه الحسین و طرفه، طرفه یعنی نگاهش، نگاه کردن آقا آرام آرام به سمت علقمه که میره، هم کمی خم شده هم هی بر میگرده خیمه ها رو نگاه میکنه، چی برگردم جواب اینا رو بدم. فمشا آل مسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. داشت می اومد هی با خودش انگار میگفت الان به بچه ها چی باید بگم. رسید بالا سرش، یه جمله بیشتر عرض نمی کنم. وقتی رسید بالا سر اون بدن از هم پاشیده، اول جعل یکفکف دموعه بکمه، با آستین اشکاشو پاک کرد، بعد یه گله برادرانه کرد، فرمود او خیه داداش، یهنی کن نهیم، بهش مبارکت باش، گوارای وجودت. ولم اخل، اما هرگز فکر نمی کردم منو تو همچی موقعیتی تنها بگذارم.